شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشین آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
عرضم به خدمتتون که من یه مقداری حالا مشکلاتم پیچیده هست، نمیدونم که یعنی خودم گیج شدم که آیا با تجربه که خیلی مطالعه کردم و سعی کردم سی دی ببینم و به هر حال پیش دکتر روانشناس برم، نمیدونم که حل شده یا پیچیده تر شده. گفتم حالا اگه صلاح میدونین از گذشتم یه توضیحی بدم که شما محبت کنین یه راهنمایی بفرمایید.
ولی به من اول بگید از چند سالتونه؟
من 23 سالم هست.
چی کار میکنید؟
والا الان در حال حاضر خب رشتم موسیقیه و اینکه در واقع کلاس آواز کلاسیک میدم و قبلا هم خب کنسرواتوار موسیقی رفتم. البته میانه ای را به دلیل اینکه ما یه سری دانشگاهمون مشکلاتی پیدا کرد، من مجبور شدم بیشتر از 4 ترم نخونم چون استادا عوض شدم و کیفیت سابق رو نداشت. من تصمیم گرفتم خودم کلاس های آزاد برم در این مورد.
اون وقت از این طریق میخوای برن زندگی کنی؟
بله تا حدودی. البته من لحاظ درآمد زیاد حساب نمی کنم رو این قضیه چون یه مقداری حالا چون قبلا به طریقی از طریقای دیگه در واقع مثل تبدیل کردن دلار و اینا یه مقداری من پسنداز خوبی دارم در حد مثلا خریدن یه خونه حالا تو کرج یا جایی. برای همین من یه مقداری رو کار روی اینی که این بخواد خیلی سرمایه به من بده به اون صورت فکر نمی کنم، بیشتر چون علاقم هست فکر می کنم. البته می دونم که خیلی وقتا اساتید به من گفتن که اگه به یه جای خوبی برسم یه درآمد حالا قابل قبولی هم می تونم داشته باشم از این طریق.
آمدیم موانع و محدودیت ها تو این زمینه باشه، شما زندگی اقتصادیتون خواهید از طریق همسرتون حل کنی؟ نه، چطور یه کار یادم به رشته ای نخونه که بتونه درآمدی داشته باشه؟ اگر فکر کنید شکست نفسی نمیخوام بکنید، اگر فکر کنید در این زمینه آنچنان هستید که حتما خوب خواهید بود و از این طریق میتونید زندگی کنید. حالا من نمیدونم در ایران و با توجه به شرایط یه مسئله است، ولی این که آدم بگه شاید بشه شاید نشه که من نمیتونم در 23 سالگی.
من در این مورد موافقم باهاتون، ولی خب آخه مسئله که هست اینه که من همین الانم هم مثلا آنچنانی پشتیبان مالیم خانواده‌ام نیستم و من اصلا اون پسندازی که تو بانک بزرگ.
از کجا اون پسنداز؟ اصلا از کجا شما اون پول داشتید؟ از کجا اون پول اصلا شما داشتید عزیز؟
والا خب من اون تا سالهای سال من سعی میکردم که زیاد اون پولی که برای تهیه لباس و خیلی چیزای دیگه به من میدادن من خیلی کم خرج کنم از اون، و زمانی که قضیه یعنی خیلیشو به دلار و سکه تبدیل کردم من با کمک مادرم. بعد موقعی که خب تو ایران وضعیت سکه و دلار اونجوری شد، من وقتی تبدیل کردم یهو خیلی خب اوضاع بهتر شد. و اینکه از اون سمت خب یه بخشی هم دایم کمکم کرد و این مثلا خب یه سرمایه خوبی شد. الان یه بخشش به صورت سکه است، دلار، یه بخشش هم تو بانکی که مسعودش و حتی پسنداز هم الان دارم که نصفش پسنداز الان از حتی سودی که ماهیانه به دست میارم.
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه برادر بزرگتر دارم که 8 سال و نیم بزرگتر پسر هست و خیلی ارتباط بدی داشتیم و من شک ندارم که اختلال روانی خیلی شدید داره.
رابطه پدر مادر با هم چطور؟
مادر پدرم از تا اونجا که یادمه جدا بودن موقع که من بودم و یعنی جدا زندگی میکردن، چون مامان من برای طلاق اقدام کرده بود به دلیل اینکه حضانت بچه رو به مرد میدن نتونسته بود و اینا، و مجبور شده بود جدا زندگی کنه و اتفاقا خیلی بدتر از طلاقه، چون اینا به هر حال حمودت فرد زدن ها باعث میشد کشمکش باشه و این وسط همیشه یه چی میگن مشکلات باشه دیگه، یعنی تموم نشده.
اولی زندگی به زندگی کودکی بدی داشت،
خیلی بدجور، یعنی در حدی که من از 18 سالگی، از یک سالگی تا 18 سالگی ما اصلا به حساب نمیارم، یعنی سعی میکنم به یاد نگیارم.
اوکی. به من بگید عزیز که در اون دوران کودکی شما با رابطتون با برادر همچنان بد بود و آیا بذار جمله رو جوری بگم، هیچ سابقه بیماری در خانواده پدری و مادریتون رو میشناسی؟
بیماری روحی اگه بخوام بگم که پدرم خودش فکر میکنم، حالا من دقیقا نمیدونم بیماریش چیه یا اختلاله، یه مقداری قاطی، یعنی یه بی‌نظمی خیلی شدیدی داره، هم ذهنی هم لحاظ حالا میشه گفتش که روحی، و این که تو خانوادهشون سابقه خودکشی هست، یعنی برادرش خودکشی کرده، و من مادر من هم حالا اگه بخوام بگم، خب از بچگی با مادرم هم تو کشمکش بودم، به دلیل اینکه خب اون اوایل نمیفهمیدم، به دلیل اینکه نمیتونستم واضح منظورم بهش بگم، الان که چند سال بهتر میتونم بفهمم مشکل چیه، احساس هم مادرم اصلا منطقی نیست و منطقی نبودن حالا یه چیزه، احساس میکنم ذهنش یه ساختاری داره که یه سری چیزایی که افراد هر فردی میدونه، مثل اینکه پیچ رو باید مثلا به دست راست مثلا چرخون، حتی من میبینم اینا رو هم نمیتونه یعنی انجام بده، و من اختلاف سنی من با پدر مادرم خیلی زیاد، یعنی مثلا مادر من الان 64 سال 5 سالش اینا هست و من خب 22 سالمه، و اینکه اون اختلاف سنی هم باز خیلی منو اذیت کرده، بعد من همش سعی کردم که هی اونا رو درک کنم، هی کتاب بخونم، هی بفهمم و هیچ وقت لجبازی نکنم بفهمم اونا خواستهاشون چیه، ولی احساس کردم همیشه که اونا هیچ وقت یعنی نخواستن که سن من، یعنی من الان تبدیل شدم در واقع جایی که یه مثلا دختر 22 ساله باشم هم بهم میگن توی زن 40 ساله ای.
ولی با مادر زندگی میکنید شما؟
بله بله الان با مادر هستیم، یعنی در واقع بچگی که برادرم هم بود، یعنی من و برادر و مادرم بودیم، متاسفانه اینقدر که با برادرم کشمکش های زیاد و خیلی منو میزد و اینا، تو همون 18 سالگی و اینا خب یه دعوای بعدی که شد من از خونه رفتم، خونه مام بزرگم بوده یه ماه موندم و خیلی اصرار رو این داشتم که یا تو خونه جای من یا جای برادرم، و اینا باعث شد که بالاخره اینا یه تصمیم بگیرن که این بره از این خونه و بره پیش پدرم زندگی کنه.
برادرتون چه میکنه؟
برادرم زیاد درس خونه اونجوری نبود و مثلا به سختی دیپلم و ایناشو گرفت، و پدرم براش یه کاری جور کرد مثل یک مغازه‌ای که در واقع فروش محصولات خودرو مثلا فیلتر و ایناست.
اوکی. خب حالا چه خبره؟ چه چیزی همکنون شما رو بیش از هر چیز دیگه آزار میده، اذیت میکنه؟
چیزی که واقعیت خیلی اذیتم میکنه اینه که من خیلی به صورت شدید، چون اون همه سال من فکر میکنم اصلا نه حق حرف زدن تو خونه داشتم، نه میتونستم نظر بدم، نه به هر حال یه سری حقوق خیلی مشخص رو نداشتم، این حال رو من موند تا اینکه حتی من موقعی که دانشگاه رفتم باز همین حالت بود، مثلا وقتی جنس مخالف حضور داشت من سری انگار برادرم برام تداعی میشد، تا یه حرفی یکی به هم میزد، یعنی یه پسری به من حرف زد سری تو حالت قرار میگرفتم، و خیلی روی این کار کردم، ولی واقعیت هر مدتیه و الان میدونم خیلی کمتر شده و من خیلی نرمال ترم، ولی هر مدت یه بار این قضیه، یعنی حالا دو ماه یه بار میزنه بیرون که من احساس میکنم با اینکه خودم واقعیت حالا این تعریف خود نی، ولی میدونم که هوش زیادی دارم، تشخیص موقعیت رو دارم، خیلی این چیزا رو دارم، ولی توی موقعیت هایی که توی جمعی قرار میگیرم فوق العاده خنگی میشم، انگار احساس میکنم برای اینکه آسیبی به هم نرسه طبق همون چیزی که تو کودکی داشتم باید خودم به احمق بودن و ساکت بودن بزنم تا فقط وقت بگذره. و چون احساس میکنم که علاوز حالا ظاهری مقداری هم مقبول هستم، علاوز اطلاعات هم هست نکنم، حالا غیر از رشتم و جبه چیزای دیگه هم مثلا اطلاعات داشته باشم، مورد توجه باشم، ولی خودم میشنم به خنگی انگار هیچی نمیدونم. حتی کسی اگه ازم سوال بکنه برای اینکه من بودا مشکل ساز بشه، انگار تو ذهنم اینه که من بودا مشکل ساز بشه، من بودا جلب توجهی بکنم، من بودا اتفاقی بیفته، همش خودم میزنم به خنگی ناخودآگاه و این خیلی آزارم میده. مثلا همین چند شب پیش من یه تولدی دعوت بودم، البته خب اینم هست که تمام افراد اون تولد غریبه بودن به جز یه نفر که خب دوست من بود که دعوت کرده بود، فوق العاده معذب بودم تو این جمع، اونکه همه صمیمانه بودن و گرم بودن، ولی و همش من خودم به خنگی زدم و با اینکه برنامه اون تولد اصلا رو دوش من بود خیلی چیزاش، ولی انگار نمیدونم چه حالتی بود که نمیتونستم اصلا راحت باشم. و این همونه که و الان کلاس آواز که میرم، به هر حال تو این مورد حتی استاد آوازم هم به من اشاره کرده که میگه من میدونم تو داری اون حالتی رو که بیان خوب داری، اجرای خوب میتونی داشته باشی، تو درنت داری، ولی اصلا نمیتونی اینو بروز بدی، انقدر راحت نیستی، منقبضی، که من مادرم هم این حالت رو داره، خیلی منقبضه و نمیدونم اینو باید چی کار کنم.
خب نه ببینید عزیز، مواردی از این قبیل مثل آدمیمونه که با ترمز روانی زندگی میکنه، یه پاش که رو گازه پاش رو ترمزه، شناخته شده از ماجرا معمولا با خودش استراب رو داره، نگرانی رو داره، همراه با احساس خجالت رو، و بعدم به صورت یه مقدار نهادینه شده برای آدمی مثل شما ماجرای احساس حقارت رو، در حالی که اصلا اینا درست نیست. و در نتیجه یک کسی قراره به شما کمک کنه در دو زمینه‌ای که وام الان راجبش گفتگو دارم، امروزم بعد از ظهرم خواهم داشت، چهار تا شش، اعتماد به نفس و حرمت نفس، یعنی موضوع شما سلف کانفیدنس و سلف استیمه. و بنابراین شما به جای اینکه هر چیزی مختلف بخونید، هر چی کتاب خوب البته در این زمینه هست رو باید مطالعه کنید و بعدا اصلا روی اعتماد به نفس و حرمت نفس کار کنید. من الان این گفتگو رو که دو هفته قبل داشتم میتونید پیدا کنید، یکی دوبار بشنوید راجع به اعتماد به نفس. امروز هم ادامه خیلی خوب اونو باید با دقتی عزیز، و بعدم ماجرای سلف استیم حرمت نفسی که شما اصلا مشکلتون اعتماد به نفس و حرمت نفسه، و باید برای که هر دوتا هم مرتبطن به سه سال اول زندگیتون که بعدن به خاطر حوادث و اتفاقات بعدی اون وضعیت تشدید و تقویت شده و در شما اصلا کاملا جا افتاده. ولی خوشبختانه موردی است که مثل آدم لاغر یا چاق میمونه که با یه تغییر اساسی به تدریج به حال عادی و متعادل خودش بر میگرده. چیزی نیست که عمیق و سنگین باشه، و الان هم نباید خودتون در معرض شرایط و روابط و موقعیت‌های قرار بدید که اون وضعیت باز با زخم‌های بزرگسالی همراه باشه. یعنی هیچ فکر نکنید من پس حالا میرم به جنگ این موضوع، نه، این کار جنگیدن با یک کسی است که از شما قوی تر است و بعد آخر کار هم پشیمانی داره و هم آسیب بیشتر. بنابراین باید مواظب خودتون باشید، ولی احتیاج به یک کمک جدی در جهت اعتماد به نفس و حرمت نفس دارید. مثلا کتابای دکتر برندن رو که 3-4 تاش هم در ایران ترجمه شده همش رو بگیرید، و با توجه به ترتیب سالی که اینا بیرون آمدن بخونید که آخرش اون 6 pillars of self esteem که به فارسی ترجمه شده روانشناسی عزت نفس مال دکتر ناتانیل برندن، اون رو بگیرید عزیز بخونید. البته اون آخریشه، حتی در ایران کتاب خوبی که بست سلر بوده، The Psychology of Self-Esteem، روانشناسی حرمت نفس، مال سال 69، ولی به نظر من قدم موثری که دکتر برندن در بیان این مسئله که ماجرای آزادی رو وارد صحنه به نظر من روانشناسی میکنه، موضوع فوق العاده مهمیست برای تفکیک بین اصل این همانی و اصل علیت میکنه. اینه که یه مقداری با اونا خودتون آشنا کنین و ببینید چه خواهد شد. حالا اگر مطلب دیگری هست باید خواهش کنم روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم میدونم روی خط. خواهش کنم چنگ رشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را میزند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه. 818-777-777-77 و یا 818-77-برنده. لاکی 7.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کورهی با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم. اکنون به عنوان ریلتور در کمپانی معتبر و جهانی کولبرو بانکر در بیورلی هیلز میتوانم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشم.
سوزی خاتمی، ریلتور، لایسنس نمبر 0197727 with Coldwell Banker Beverly Hills.
310-499-8420 310-499-8420.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا. تلفن 213-489-9999
Dr. Sasan Okovat, the top 1% of all lawyers, winner of the 2015 litigator award.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر خسته نباشید، ببخشید وقتتون رو میگیرم. من یه واقعیت، یه نگرانی هم که دارم، میگم نکنه که با تجربه که اتفاقات دیگه هم تو زندگی من افتاده، این باعث شده باشه که من این مقداری حالا بیمار شده باشم، مثلا با تجربه اون کتک هایی که مثلا برادر خوردم. و واقعیت حالا بدون که بخوام چیز کنم بهتون بگم، بدون ترس از قضاوت بخوام بگم، من یه مقداری بابت اون فشارهای خیلی زیادی که روم بود و نباید تو خانواده مثلا بروز میدادم، چون اصلا متوجه نمیشدن حرفای من رو، من یه مقداری کارهایی کردم که الان که واقعا نگاه میکنم خیلی کارهای عجیب غریبی بوده. مثلا با کسی که استاد من بود تو سنی که مثلا من به فرض 18 سالم بود 19 سالم بود، و این آقا اوائل مثل پدر من بود و من چون کم بوده محبت پدری رو داشتم و ایشون هم خیلی خوب متوجه شده بودن این قضیه رو، اوائل خیلی ارتباط مثلا این کاری بود که من برشون کارهای آلبومشون رو انجام بدم و اینا، و خیلی انسان جدی بودن و اینا، و خیلی سوء استفاده کاری در واقع از من کردن. بعد این یه روز ایشون به من گفتن که به علت این که زنشون خیلی ازشون ناراضیه و ایشون نمیخوان به خانمشون خیانت کنن، من این محبت رو بکنم جایی که مثلا این آقا بره با یه زن غریبه یه مثلا به هر حال بدی بخواد مثلا همخواهی بشه، من این کار رو بکنم که بعدم لحاظ عاطفی، ولی مطمئن باشم که هیچی نیست و هیچ خیانتی نیست و ایشون فقط میخواد فشار عصبیشو خالی کنه با این کار و من قبول نکردم و از این پروسه یکی دو ماه خوب طول کشه تا ایشون حالا به اصطلاح مخ بنده رو چیز کردن زدن. ولی به هر حال من
بعد چی شد؟
بعد آخر خب ارتباطی برقرار شد و از همون ارتباط فقط یک طرفه بود و ایشون در واقع به حالتی که من همش انرژی از دست میدادم در واقع این ارتباط به اون صورت بود و دو سه ماه طول کشید و یه روز هم که بدتر از همه بود ایشون چون مست کرده بودن و خیلی بدجور مست کرده بودن و به من گفتن که برم بهشون سر بزنم، در واقع بیشتر یه جورایی حالت حالا میتونم بگم تجاوز هم شاید داشت و چون من راضی نبودم به اون نوع با من ارتباطی برقرار شد و بعد اون بود که من با این آدم دیگه ارتباطمو قطع کردم. بعد خیلی سعی کردم رو خودم کار کنم که اون فشار رو از خودم دور کنم، ولی من یکم نگرانم که دوچار اختلال شده باشم یا دوچار یه چیز ذهنی مغزی باشم، نمیدونم، یعنی میگم شاید یه همچین تأثیری رو من گذاشته.
نه در این که شما حالتون خوب نیست حرفی نیست، اعتماد به نفس حرمت نفس اون ماجرای مثبتی است که شما باید داشته باشید که ندارید، اما اینکه جنبه‌های منفی چه خبر است اون یه کاری است که با خوندنتون خیلی حل نمیشه. دا خوندنتون آگاهیتون کمک میکنه و به نظر من اون توان رو با توجه به سنتون دارید، ولی احتیاج به یک فرد خانم و نه حتما آقا، حتما خانم روانشناسی دارید که آگاهانه وارد زندگی شما بشه و مدتی که بسا یکی دو ساله کار بکنه که بتونه همه اونها رو پاک کنه و جلو همه اون خونریزی های روانی که دارید بگیرید. نه حالتون با توجه به آنچه که بر سرتون آمده و اتفاق افتاده و حتما هم موارد دیگری هم بوده، مثلا چیز خاص دیگری تو زندگیتون عجیب و غریب مثلا نظر رابطه جنسی اینا وجود داشته که غیر عادی باشه، نه اینکه رابطه عادی پسر و دختر؟
والا غیر عادی خب یک بار دیگه هم بود که من حالا با یه آقا پسری دوست بودم که سنم در واقع همون قبل از این داستانی بود که این اتفاق بیفته و ایشون هم چون اتفاقا مست بودن یه چیزی که در واقع من ناراضی نبودم اتفاق افتاد باز
به ناراضی بودید شما
زیادی به من آورد.
خب آیا شما همچنان اون دختر بودنتون رو حفظ کردید یا نکردید؟
والا این ارتباطی که این آقایون با من برقرار کردن در واقع نمیدونم چطور عرض کنم زیاد ربطی به دختر
okay، متوجه هستم.
ولی متاسفانه یک سال قبل یه مسئله که پیش اومد، من با یه آقایی حالا با تمام نااطمینانی که من به آقایون داشتم با اصرار خیلی زیادشون که وسعی میکردن خیلی همه چیز منطقی نشون دادن و من احساس کردم همه جوانم اوکیه، با یه آقای 40 ساله خب ارتباط برقرار کردم که روی اعتماد با ایشون رابطه جنسی برقرار کردم و دخترانگی من عبین رفت و بعدش ایشون کلن چی میگن ترک کردن این رابطه رو و من سر این قضیه هم باز یه مقداری خب لطمه دیدم. البته من منظورم این نیست که حتما اون آقا باید با من میموندن یا حالا به خاطر به خاطر نحوه رفتنش، یعنی میتونست یه اطلاعی بده بگه آقا من فکر کردم که ما بیشتر از این نمیتونیم، این حداقل فکر میکنم حرمت نفس من حالا یا احترام هم بیشتر حفظ میشد، راحت‌تر کنار میمادم.
نه خب وقتی شما خودتون نمیتونید، نمیگم نمیخواید، نمیتونید مواظب خودتون باشید، دیگری که مواظب شما نیست عزیز. بعد شما منتظر بودید شما میخواستید ببینید اون رابطه بسن به کجا برسه، تبدیل به چی بشه که برای شما قابل قبول. نمیدونم ماجرا ای فکر کنید بالاخره شما باید از هم جدا میشه چی، شاید اینجوری بهتر بوده تا صلاحتون بوده، ولی اگر فکر میکنید نه شاید تبدیل به چیز دیگری میشد، چه چیز دیگری؟ مثلا ما هم ازدواج میکردیم؟
نه واقعا میدونم که یعنی تقصیر خودم بوده، بعد بیشتر خب فکر میکردم حواسم جمع، ولی خب از این لحاظ که مثلا بعدا هم فهمیدم خب این همزمان با من با کس دیگه ای هم بوده و اینا، بعد اینا یه مقداری لطمه بیشتر.
آخه اون که عزیز، اون که دیگه یه نوع انتظار و حسودی بیمانی است. من بدونم با یه کسی که نباید رابطه داشته باشم و میدونم آینده ای نداره رابطه، حالا میگم چرا با یکی دیگه است؟ یعنی اون میدونی اون دیگه یه مقداری بوی غیر واقع بینانه بودن روابط انسانی و محیط اجتماعی رو داره، اون دیگه درست نبوده. بعدم باز اون پرسش منو جواب ندید. شما که فکر نمی‌کردید با اون آدم آینده‌ای داشته باشی؟
والا من خودم این آخرها شنگ در واقع این فکر رو میکردم که مثلا کاش آینده داشته باشیم، چون با هم خیلی خوب به نظر میایم و بیشترم خب ایشون خیلی چیز داشت که آینده چی ده بود که ما با هم بریم ایتالیا و یه سری مدارک منو گرفته بود که مثلا میگفت من میتونم آدم سراغ دارم که بر ما اقدام کنه بریم اونجا و تو بتونی مثلا درس تو اونجا بخونی و نمیدونم، حتی رفته بود بر من دانشگاهی رو پیدا کرده بود که روبروش مثلا باشگاهی باشه که ورزشی رو داره که مثلا من دوست دارم و در اون حد خب باعث بود من باور کنم که خب این آدم خیلی میخواد مسئولیت بپذیره و از طرفی ضعف خودم هم هست که چه بسا چون نمیتونم خودم مسئولیت زندگی، یعنی خودم اگه میخوام برم خارج بفرست خودم احساس کنم نمیتونم، این آدم انگار مثل یه همون خر پرنده که شما میفهمین انگار اونجوری تو ذهنم شد و مثلا خب این باعث شد ناخودآگاه چون سن مثل جای پدرم هم بود یه جورایی هم بلد بود چجوری مراقبت کنه، متاسفانه منم ضعیف بودم تو این مورد، باعث شد که فکر کنم خب ما میتونیم همیشه باشیم. با این حال که من همیشه فکر میکنم خب حتی نهایتا اگه ازدواجم بکنیم 20 سال دیگه من میشه 40 سالم، ایشون 60 سالشه و اصلا ما هیچ گونه را مثلا اونجوری نیست که زیاد حالا تناسبی باشه. اینا رو میفهمیدم ولی اون اواخر واقعا باور کرده بودم خب چرا که نشد، یه رابطه ایه که حالا خارج از تمام اون چیزایی که استانداردهای عرف میتونه مثلا شاید درست پیش بره، مثلا چرا من دارم محدودیت میذارم. ولی خب میدونم اشتباه هست.
ببین نزید اون که گفتی دختر باهوش و توانایی هستی، زمینم چون از ضررها و خطرهای بسیار بیرون آمدی و آسیبای سنگین و شدید رو تحمل کردی، از یه زمینهای و در جهاتی قوی هستی، ولی نباید این قدرت رو در یه زمینه به جای دیگه ای تعمیم بدی که میتونه نقطه ضعف تو باشه و شکنندگی و آسیب پذیریت کار دستت بده. به نظر من اگر یه خانم روانشناس خوب رو پیدا کنی میتونه کاملا کمکت کنی. آمادگیش رو داری، میدونی مثل کسیست که به هر حال میتونه پیانو بزنه و فقط کافیست که مقدار وقت و نیرو و انرژیشو بگذاره و در اون زمینه موفق بشه و به همین جهت که مهمترین وظیفه تو الان یافتن یه فرد مناسبه که در این زمینه باید تحقیق کنی، مطمئن بشی، دو سه جلسه رو اگر فکر کردی خوبه بری و یه ارزیابی کامل بکنی که خاطر داشته باشه میتونه تو رو به راهی که باید ببره و به جایی که باید برسونه. ولی اگر قرار بشه 6 ماه 1 سال بری بعد ببینی نه مثل این که به جایی نرسیدی مسئله است. مطمئن باشی آدم آگاهی داناست، حتما باید خانوم باشه و به هر حال امیدوارم بتونی مشکل مسئله رو حل کنی و از این گرفتاری ها بیرون بیای، ولی مواظب خودت باید باشی شکننده عزیز. خیلی خودت رو گفتم مثل شیشه ممکنه به نظر سفت بیای ولی اگر به زمین بخوری خرد میشی و اونو باید مواظب باشی که گرفتار نشی و وقتی یه چیزی رو واقعا بد و غلط میدونی شروع نکنی. همیشه گفتم کاری رو که نمیخوای تموم کنی نباید تموم کنی، نمیتونی تموم کنی شروع نکن. بنابراین اون رو به عنوان اصل بگیر تو زندگیت و در نتیجه و بعدم ریسک بزرگی نکن برای اینکه تو یه چنین ضربه و آسیبی رو نمیتونی تحمل کنی.
دقیقا درست میفهمید. من اجازه دارم یه سوال کوچیک
بپرسم؟ حتما بگو.
من یه حدودا حالا 10 ماهی میشه که با یه آقا پسری هم تو ارتباط هستم که این در واقع ایشون قبلا خیلی وقتی شو هم کلاس من بودن تو در واقع کلاس و اینا و بعد حالا باز تو یه کلاس دیگه بعد از چند سال ایشون رو دیدم و یه سری ارتباط مثلا همینجوری عادی به وجود اومد و بعد خب خیلی همه چی منطقی و خوب و اینا بود به نظر، یعنی در واقع خیلی سالم به نظر می اومدن و با اینکه یه سال بیشتر هم بزرگتر نیستم ولی خیلی یه جوری نشون میدن یه مرد پخته است و خیلی مثلا میدونه که مسئولیت چیه، کار چیه، زندگی چیه و این باعث شد که ارتباطمون بهتر شه. و ولی خب الان من چند وقتی هست که متوجه شدم ایشون یه اختلالی داره که من به این نتیجه رسیدم که باید این ارتباط رو تموم کنم و دو سه بار خواستم این کارو بکنم اما نمیتونم. بعد باعث شد که برای اینکه مبادا آسیب زیادی به این آدم بزنم، بلایی که سر خودم اومده سر بقیه نخوام بیارم، کتابای مختلف خوندم تا اینکه آخر یه کتابی راجع به خیلی مستقیم راجع به اختلال خوندم فهمیدم که ایشون تا حدودی مرضی هستن و خیلی کارهای عجیب غریب و خیلی بد مثلا تهدید میکنه. اگه یه موقع بعد مثلا یه موقع که من خستم اینو مربوط میکنه به اینی که من نمیخوام باش باشم و بعد تهدید میکنم. یعنی اون اوایل اصلا معلوم نبود یه همچین بخشی داره و خیلی بی نظمه و مثلا وسایلشو خیلی گم میکنه و خیلی بعد نمیتونه مثلا میخواد یه برنامه‌ای بچینه که مثلا منو ببینه بعد بره مثلا مادرش رو ببینه. اینا نمیتونه درست تنظیم کنه ساعت‌ها رو و بعد بدونه مثلا چی باید همراهش باشه که بعد میره پیش مادرش مثلا اگه لازم هست مثلا یه وسایلی مثلا باید همراهش باشه.
نه ببین عزیزم تو با ظاهر که نمیتونه، آخه اشکال کار تو اینه که به دلیل آسیبایی که خوردی فقط به ظاهر موضوع نگاه میکنی و وقتی ظاهر خوبه فکر کنی باطن و تای ماجران خوبه. اصلا چنین نیست. تو با این آقا پسر وقتی که ظاهرش درسته اصلا تو چیزی راجع باطنش نمیدونستی که جدی شدی و به همین جد است که برای یه شناختی اقلن بعد این که آدم خاطرش آسوده بشه طرف عیب و ایراد سنگین جدی نداره یه چیزی بین 50 تا 100 ساعت گفتگوی جدی یا قرار گرفتن در شرایطی که آدمه که مورد نظر ماست خودش رو آنگونه که اصلا نشون میده باید باشه. ولی به نظر میرسه که تو در حالی که کاملا بی‌اعتمادی از ترس این که میدونی اگر به خودت مراجعه کنی و صبر کنی اون بی‌اعتماد و بی‌اطمینان بودن میزنه بالا از آغاز به مردم اطمینان میکنی. و
آخه یه چیزی بگم، ایشون تا 6 ماه اوکی بود.
نه هیچ وقت اوکی نبوده. نه تا هیچ وقت اوکی نبوده عزیز. و ببینید مردم در ظاهر وقتی با ماسک اجتماعی حرکت میکنن که 30 سال هم میتونن خوب باشه. بنابراین شما 20 سال یه آدمی رو توی مهمونی ها میبینید میان و میرن همه جا خوبه، شما هیچ وقت درباره ایشون عیب و ایرادی نمیبینید. ولی اونجا اون صورت اجتماعی است. مهم اینه که چرا گفتم او در شرایط و وضعیتی قرار میگرفت که میتونست خودش رو نشون بده. و حتما مطمئنم کسی با این حالت اگر شخصیت مرزی یا مرزی یا بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر داشته، من اگر 5 دقیقه باش حرف می‌زدم 7 دقیقه حرف می‌زدم اصلا مهم نبود چی می‌کنه، جمله بندی و ترکیب حرفاش میتونست به آدم نشون بده که چه خبره. و وقتی که تو 6 ماه نمی‌دونی به خاطر اینکه از این نظر کارت نیست، ولی بیشتر برای که نمی‌خوای بدونی، برای اینکه تو چاره‌ای جز اطمینان کردن نداری عزیز. تو از یه طرف تنهایی، از جانب یه تشنه و گرسنه محبت و توجهی، از طرف دیگه وقتی یه آدمی ظاهر میشه که در سطح و روی خوبه، خب تو معلومه باید او رو بپذیری. من اشکالی هم نیست، ولی قرار نیست اون رو جدی بگیری. درست مثل مهمونی که آدم میره، آدم ها میرسن میگن سلام خوشحالم از دیدارتون، آدم باید قبول کن. ولی اصلا نمیدونست اصلا شما کی هستی که از دیدار شما خوشحال یا خوشبخت باشه. این یه تعارفیست که میکنه، ولی تو اون رو جدی میگیری برای که فکر کنی خب گفت خوشحالم از دیدارت، پس بنابراین خوشحال از دیدار من، ما که کاری نمیخوایم بکنیم، بعدم بهتر من قبول کنم که او خوشحال از دیدار من که باش راحت باشم. ولی موضوع اصلا این نیست. تا اون حدش من حرفی ندارم، ولی بعدن تو با این فرض که او خوشحال از دیدار تو، وقتی میگه نمیتونی بری ای بری من خودمو میکشم، وقت تو میبینی خب اینجا حالا دیگه با اون فرض اول میخوای بمونی و اینجاست که گرفتاری. یعنی که اون فرض اول که من میپذیرم گفت خوشحالم از دیدن تو پس خوشحاله، دیگه معناش این نیست که حالا تو باید اینجا بمونی و اگر نمونی من چنین و چنان میکنم. این دوتا یه دفعه از صفر به صد میزنه، ولی تو اینو نمیبینی عزیز، تو اونو نمیخوای ببینی. بنابراین فکر میکنی مادام که فعلا هنوز من که خب منم اتفاقا بدم نمیاد مثلا برم ببینمش، خب میرم میبینمش، پس ما دعوا و اختلافی نداریم. ولی اون آدم به تو نشون داده که عیب و ایرادش کجاست، تو نخواستی اون رو ببینی.
درست. من یه سر کارهای حالا جدی عجیب غریب هم شاید همو اوائل دیدم، ولی به حساب مثلا این میذاشتن که خب چون شرایط مثلا تعریفی که میگو شرایط هم بعد شرایط خانواده این بعد و اینا، مثلا من گفتم شاید تو این شرایطی کم گیجه نمیدونه چی کار
کنم. ببین عزیز
بیشتر شد، هی مدام بیشتر شد.
نه علایم اومده تو نادیده گرفتی. به هیچ وقت واقعیت رو با علیت اشتباه نکن. این که الان داره چه کار میکنه اصله، اون که از کجا میاد اون یه بحث دیگریست و تو برای خودت این توجیه میکنی که هر زمانی که میخوای با یه واقعیتی کنار بیای علیت رو بهانه میکنی که پس خوبه. مثل این که با یه پسری بری بیرون بعد متوجه بشی معتاد چنین و چنان، بعد بگی خب چون پدرش دیوانه بوده مادرش هم معتاد بوده، خب این بدبخت چی کار کنی. بحثی نیست، بحثی نیست که این آدم الان به درد تو نمیخوره وقتی معتاده. گفتگوی نیست که از کجا میاد، از هر جا میاد. نگفتم تو اونو مقصر بدون، نگفتم مجازاتشو مشخص کن، نگفتم تنبیهش کن. حرف این است که این به درد تو نمیخواد. یه ماشینی یه کسی زده بهش خوردش کرده و رفته. من که نمیتونم بگم خب این بیچاره که خودش نزده اونا زدن، پس ما ماشینو به قیمت یه ماشین سالم میخرم. آقا این دوتا رو که نمیشه با هم مخلوط کرد.
نه دقیقا متوجهم منظورتون. دقیقا من نمیدونم با این آدم چجوری چیز کنم با این وضعیتی که داره، چون خیلی شدید اختلالش و میدونم درمانم، یعنی
نه ببین همینجا سب کن همینجا بیست. به مجردی که گفتی درمانش، یعنی من میخوام 20 سال بمونم ببینم چی میشه. عزیز من اصلا به تو چه مربوطه که اون میخواد درمان بکنه یا نه؟ ببین به مجردی که
میگم یعنی اصلا درمان، یعنی اگه بدونم این چیز کوچولو بود که مثلا یه ساله، اولا اصلا فکر واقعا به این فکر نمیکنم که یه نفر بخوام دور
اصلا کنم. نمیخوای،
یعنی میدونم که دور شدنی نیست.
عزیز تو هیچ وقت شدی که الان بخوای ببینی مثلا روزی که این مرد در سنگ قبرش میخوای چی تو بنویسی یا گل چه رنگی ببری؟ آخه اصلا به تو چه مربوطه که بحث درمان مطرح؟ حرف من همینه. ببین تو به مجرد که با یه مشکل روبرو میشی با یه بهانه از صحنه میگریزی. بنداز گفت اصلا هیچ اهمیتی نداره. تو فکر میکنی این آدم چنین غیرعادیه، تمامه. معالجه میشه نمیشه، خوب میشه نمیشه، تبدیل به یک نمیدونم شاهکار میشه نمیشه، به تو ارتباطی نداره عزیز. وقتی یه چیزی بده بده. من نمیتونم یه چیزی که مثلا تلخه رو بخورم بگم گفتن اینا وقتی خوب برسه مثلا شیرین میشه. اصلا چه ارتباطی به من داره؟ به همین جد است که روی خود اون موضوع بیست، چون تو یه توانی داری برای چرایی و برای تجزیه و تحلیل و بعدا برای فریب خودت، و همه این آدم هایی که تو میگی از قبل کاملا از نظر من مشخص بوده اون علائم رو برای که تو تشخیص بدی به تو دادن، ولی تو نادیده گرفتی. نه، وقتی صدای زنگی رو میشنوی بهش توجه کن. پرچم قرمزی که میره بالا پرچم قرمزه، نادیده انگاشتنش که ای بسا اشتباه کرده مهم نیست. کی از این بهتره؟ خب همه پرچم قرمز دارن. اینا بهانه هاییست برای اینکه من و تو کاری رو که نباید بکنیم انجام دیم. به هر حال مواظب خودت باش، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
مرسی، خیلی محبت کردی، واقعا ممنونم
از تو. خواهش می‌کنم، روزت خوش. بعد از چند پیام با ما باش.
برنامه‌های کلیه شبکه‌های تلویزیونی ایرانی در خارج و داخل ایران را به طور زنده بدون ماهواره تماشا کنید. با خرید سمارت تی وی باکس تنها با داشتن اینترنت می‌توانید بدون پرداخت هیچ هزینه اضافه علاوه بر کانال‌های تلویزیونی به آرشیو بزرگ سمارت تی وی باکس شامل فیلم‌ها، سریال‌های ایرانی و غیر ایرانی از سال 1920 تا امروز دسترسی داشته باشید. همین امروز با سمارت تی وی باکس تماس بگیرید و از تخفیف ویژه‌ای که به مناسبت روز پدر در نظر گرفته شده استفاده فرمایید. 818-657-7272 اینترنت به اضافه سمارت تیوی باکس مساوی با سرگرمی و کسب اطلاعات بیشمار تا بی نهایت. سمارت تیوی باکس 818-657-7272 818-657-7272.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس ترابل از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم‌اکنون با یکی از شعب سیروس ترابل تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
میرو جان سلام، من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
ای مینو اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم. خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ.
تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در اورنج کانتی در تخصص رنسانس کیچن باث اند فلورینگ. 714 633 3355 714 633 3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ اگزافت شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
گلچین. سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل‌های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، ممنون از وقتی که در اختیارم قرار دادید. من در مورد چپ دست بودنم میخواستم صحبت کنم. من سن 4-5 ساله که بودم کنار خواهرم که میشستم مثلا نقاشی میکشیدم، ایشون بوده 5 سال از من بزرگتره و چپ دست بود، ولی من راست دست بودم و اون منو یکی دو بار تشویق کرد که گفتش که ببینم با دست چپ بنویسم، تو هم میتونی با دست چپ بنویسی، و همین مسئله باعث شد که من از اون به بعد چپ دست شدم. و این مسئله همیشه ذهن منو مشغول کرده که آیا من واقعا چپ دست بودم که با یکی دو بار خودکار دستم گرفتم چپ دست شدم، یا این که نه، این باعث تغییر فرایند مغزی من شدش که از حالت راست دستی به چپ دست تبدیل شدم.
ببینید عزیز، برخی از آدم ها چپ دستی و راست مغزیشون به هم نزدیکه. من خودم دست چپم بسیار ناتوانه، یعنی وقتی کاری رو با دست راست میخوام بکنم راحتی انجام میدم، حتی مثلا قیچی رو، یا حتی برخی از وقت خوردن غذا برای من مشکله. یعنی با دست راست کار رو میتونم به کار بگیرم، با دست چپ حتی با چنگالش هم مسئله دارم. یعنی که برخی از اوقات اگر خیلی بد و زشت نباشه با کار با دست راست خوردش میکنم، بعد چنگال رو میدم دست راستم، مثلا گوشتی که هست رو بر میدارم. یعنی من دست چپم اشکال دارم. افرادی رو میدونم که دست راست و چپشون به هم نزدیکه، بنابراین برخی از اوقات جابجایی ممکنه. ولی شما هم به نظر من چپ دست بودید، فقط اون توصیه خواهر شما رو به اونجا برد. حالا سوال من که دقیقه اینه که اگر توان خودتون رو در دست چپتون 1 تا 10، 9 یا 10 بگیرید، دست راست شما چقدر توان داره برای نوشتن یا انجام کارها بین 1 تا 10؟
توان دست راستم خیلی نیست، ولی شما میدونید که ما کلن توی یه دنیای راست دست زندگی
میکنیم.
موس کامپیوتر آدم با دست راست استفاده میکنه موقع رانندگی کردن، یعنی اینکه این باعث شده که کلن تو بعضی موارد از دست راستش استفاده بکنه، ولی توان قدرت دست چپ هم بیشتره.
نه ولی من شماره میخوام، من فرضم بر این بود که شما دست چپتون توانش 10، 1 تا 10 از دست راستتون توانش چنده در مجموع؟
شاید 6 یا 7 باشه.
خب بنابراین شما نزدیک بوده به هم عزیز، بنابراین نزدیک بوده، چون فرض کنید برای من دست راستم اگر 10 باشه، دست چپ من 3 هست یا 2ه، و بنابراین من هیچ وقت نمیرسم این جا به جایی رو انجام بدم. ولی بچه ها میدونید وقتی به این دنیا میان، به دلالی که خیلی هم نمیدونیم، حرف راجبش هست، چپ دست یا راست دستن. از این رئیس جمهورای اخیرم که میدونید در امریکا، آقای ریگان چپ دست بود، آقای پدر بوش چپ دست بود، آقای کلینتون چپ دست بود، آقای اوباما چپ دسته، تنها کسی که هوشی هم نداره عرض کنم آقای جورج بوش، ایشون راست مغز، ایشون واقعا مغزی نداشت و هوشی نداشت، واقعا اصلا عجیب و غریب بود، برادرشو نمیدونم ولی ایشون چنین بود. حالا نکته ای که اینجا وجود داره اینه که آدم های چپ دست معمولا باهوش دارن. من پسر کوچکم فریدم چپ دسته، پرهام نه ولی فرید چپ دسته، و اصولا چپ دست بودن امتیاز و برتری، یعنی به نظر میرسه که اونا در یه زمین های مربوط به فعالیت های ذهن و مغز و هوششون برترن. بنابراین اگه چپ دستید به هر حال هر کی شده ازش استفاده کنید، ولی اگر مایش رو نمیداشتید اینجا به جایی صورت نمیگرفتید. و متاسفانه در بسیاری از فرهنگ ها از جمله در فرهنگ ما با گفتن لغت چپول که من یادم بچه ها میگفتن واقعا آزارشون میدادن، و حالا متوجه میشیم که ما راست دست هاییم که ذره عیب و ایراد داریم نه چپ دست ها.
درسته. من از اینکه چپ دست هستم ناراحت نیستم، ولی چون که خودم مطالعاتی که کردم مثلا نوشته که اگر این تغییر صورت بگیره باعث میشه که شما اگر راست دست باشید همیشه سمت چپ مغز شما فرمان میده، و اگر چپ دست باشید برعکس، و اگر این تغییر انجام بشه و اگه این تغییر انجام بشه باعث میشه که به سیستم عصبی مغز شما آسیب برسه.
آخه آسیبو نمیدونم.
من همین بود.
نه آسیبو نمیدونم عزیز. بسیاری از اوقات درگیری ذهنی و چالنجی که میکنه شما رو قوی تر میکنه، چون چیزی رو از هم نمیپاشه. به نظر من اصلا این که یک کسی چپ دسته آزارش بدین حتما آسیب هست از نظر روانی، و اگر وادارش بکنیم احتمال داره از نظر مغزی، ولی به گونه ای که شما انجام دادید من فکر نمی کنم موضوعی باشه. اگه دنبال بهانه می گردید خواهر رو تنبیه کنید، بهتره یه فکر دیگه بکنید.
اونم نه اصلا خواستم تنبیه و من هیچ آزاری هم ندیدم.
نه من دلیلی نمی بینم.
خودم خواستم که اینجوری شد.
نه ببینید عزیز، آخه دلیل متوجه هستم چی میگید. ببینید حتی اگر مثلا دوستان دستاشون رو توی هم بکنن، یعنی دو تا دست رو توی هم بکنیم، اگر شست روی شما راست شما چپ مغزید، اگر سمت برعکس شما چپ مغزی، برای که اگر در جهت عکسش بکنید برخلاف بسیار بسیار ناراحتن. یعنی اگر ما همه انگشتا رو جاشون رو جابجا کنیم، یعنی شستی که رو بوده بره زیر و اون شست بیاد بالا، بعد می‌بینیم همش باهاش مسئله و مشکل داریم. ولی با وجودی که ماجرای چپ دستی و راست دستی مطرحه، با وجودی که وقتی شما چپ مغزید وقتی وارد سینما میشید به سمت راست میرید، و چون بیشتر مردم چپ مغزن شما همیشه سالن‌ها رو می‌بینید سمت راست زودتر پر میشه تا سمت چپ، و اینا یه واقعیت هاییست که میدونیم، و درست است که حرف شما یه مقداری به همین خاطر توجه و تاکید ها متفاوته، ولی مطالعات غیر از یه امتیازی برای چپ دست ها بحث دیگری نداشته. اینکه شما من میگید یه همچین جا به جایی ممکنه تو سیستم عصبی اشکالاتی به وجود بیاره بعید میدونم، برای اینکه مغز خاصیتش اینه که وقتی یه طرف فرض کن این کاری رو میکنه و طرف دیگه کار دیگه، اگر یکی بیفته اون کار دوم رو به دست میگیره. یعنی درست تقسیم کار هست و تفکیک وظایف و مسئولیت ها، ولی با نبودن یکی دیگری به کار میفته. این است من فکر نمی کنم موضوع و مسئله باشه، نه خواهر رو سرزنش کنی نه خودتون نه دیگران رو. به هر حال مطمئنم هستم بی خودی هم اینقدر دنبالش نگردی، چون اولا فرقی نمی کنه، فایده ای هم نداره. نه اینکه بگم دانستنش اشکال داره، ولی من در حدی که من میدونم که متاسفانه کم میدونم، خیلی نسبت به این نمیشه حساس بود. تنها چیزی که برای من خیلی خیلی مهمه اینه که اگر فرزندانتون چپ دستن کاملا چپ دستش رو بپذیرید و تشویقش کنید، عیبشونی سست نشونه، حداقل تو فامیل محترم شما یه آدم باهوش خوب پیدا شده. بنابراین خوشحال باشید من که از بیدن فرید خیلی خیلی خوشحال. به هر حال مواظب خودتون و خواهرتون باشید. خوشحالم با تو صحبت کردم.
خب من سوال دیگه ای نمیتونم ازتون بپرسم؟
چرا میتونید بکنید مشروط برای که روی خط باشید. روی خط باشید چند رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. کلمه تصادفات هفت حرف است و راه رهایی از مشکل پس از تصادف هفت هفت 818-777-777-77. در زمان تصادف لاکی 7 را به خاطر داشته باشید. 77 در تصادفات و صدمات ناشی از کار 7 روز هفته در خدمت شماست. 818-777-777-77. یافت. پس از تصادف با تماس با لاکی 7 با پیشماری 818 از حقوق قانونی خود دفاع کنید. 818 777 777 777 777 لاکی 7 با دریافت بالاترین حق در تصادفات حرف اول را میزند. پذیرش پرونده در دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوبن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوبن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوبن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گوبن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
قیمت‌های ویژه این ماه برای انجام پروسیجرهای زیبایی و سلامتی در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی. جوویدرم اولترا پلاس اکس سی برای از بین بردن خطوط صورت و دور لب فقط $350. نک آلتراپی برای زیباسازی گردن فقط $500. کول سکالپتینگ برای از بین بردن چربی‌های زائد بدن با 30% تخفیف. توجه فرمایید که برای استفاده از این پکیج‌های ویژه فقط تا پایان این ماه فرصت دارید. پروسیجرهای زیبایی و سلامتی با قیمت‌های ویژه در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی. 310-855-71-71 310-855-71-71.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
دکتر مهران منش. برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگی تان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292، 310 843 9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خب ممنونم از وقتی که دوباره در اختیارم قرار دادید آقای دکتر. من 34 سالمه، حدود 4 سالم هستش که یکی از کشورهای شمال اروپا مهاجرت کردم. 2 سال اول درسمو خوندم، بعدم اینجا کار گرفتم و یه موقعیت کاری خیلی خوبی خدا رو شکر اینجا دارم. همیشه من برنامه های شما رو گوش میدم و میبینم که شما خیلی رو مسئله ازدواج و بچه دار شدن تاکید میکنید، ولی من تا این سن من خیلی هیچ وقت دلم خواسته ازدواج بکنم نه بچه دار بشم، ولی صحبت هایی که شما میکنید من رو میترسونه یه مقدار. تو الان هم هیچ وقت دلم نخواسته مثلا اونجور چیزی نداشتن که بگم آه من دوست دارم یه روزی مثلا مادر بشم.
خب شما حتما آسیب دیدید، برای که شما که میگید حرفای منو شنیدید، من حرفم این است که انسان به دلایل ژنتیک، بیولوژیک، فیزیولوژیک، نورولوژیک، روانیش، اجتماعیش، فرهنگیش، خانوادگیش، حتی مذهبی و فلسفه و جهانبینی عمومی که ما داریم در حالت عادی ازدواج میکنه و بچه دار میشه. روزی که کسی نمیخواد یه اشکال یه جایی داره، یعنی از اونجاست که با مسئله و مشکل داریم. یعنی درست مثل این که من وارد یه مهمونی بشم راحت راه برم، وقتی میام نتونم راه برم، یه عیبی داره. بنابراین ماجرا روشن. حالا شما من بفرمایید، شما چند تا خواهر و برادر دارید و با چه فاصله؟
من تو تا خواهر دارم یه برادر، خواهر بزرگترم از من 10 سال بزرگتره، خواهر دومم 5 سال، من فرزند سوم هستم و یه برادر دارم که 1 سال از من کوچیک‌تره.
شما از هر دو طرف آسیب دیدید؟ اون فاصله زیاد اونا سبب شده که مادری شما رو داشته باشن، کوچیکه بعدن اومده اون جایی که داشتید خوردن. شما به عنوان لاست چایلد شناخته میشید تو ترکیب گروه های 4-5، یعنی کودک گم شده. یعنی شما گم شدید، حتی صد ماجرای دستتون هم پیداست. یعنی یه خواهری بدون که بگم کار بدی یا خوبی کرده، یه چیزی رو به شما تحمیل میکنه. بنابراین شما با کودک و کودکی مسئله دارید. حالا من بگید رابطه پدر مادر چقدر خوب، بد یا متوسط بوده؟
خیلی خوب بود.
همچنان هم خوبه؟
آره همچنان هم خیلی خوبه. یعنی یه جوری که مثلا تو فامیل یه جوری که مثلا جز مثال هستن، از کسایی که یه مثلا تو طول زندگی همیشه با هم دیگه خوب بودن و مثلا بچه های خوبی هم تونستن تربیت کنن.
به من بگید فاصله سنی بچه ها رو چگونه یکی توضیح میکنه؟ 5 سال 5 سال بچه رو 4 تا سال ایش کنه؟ چرا 5 سال 5 سال عزیز؟
ببخشید،
چرا فاصله سنی شما 3 تا بچه های اول 3 تا دختر 5 سال 5 سال 5 ساله؟
هیچ وقت سوال نکردم. حالا شاید به خاطر شرایط زندگی که داشتن یا موقعیتی که بوده، حالا شاید انقدر مثل الان مطالعاتشون.
نه ببینید، شما خب مثلا من چرا شما رو بعدم با مثلا شما دارید یه توجیه میکنید در طول تاریخ عکسش بوده، در طول تاریخ همه پشت سر هم بچه می آورد، کسی که جلوگیری نمیگره بچه ها می اومده. شما من میگید رابطه خوب بوده، به من بگید شما در حدی که میدونید این بحثی چرا تو خانواده شما مطرح نشد؟ این چه خانواده بودی که آدم سوالای اساسی نکنه؟ چطور 5 سال 5 سال فاصله بچه هاست عزیز؟ چرا یه بچه آوردم 5 سال صبر کردم بعد بچه دیگه، بعد 5 سال دیگه بچه دیگه، و بعد آخری رو 3 تا دختر آوردن و رفتن سراغ پسر؟ خب نمایش بوده خانواده شما عزیز.
درسته.
یعنی خانواده شما درونشون اونقدری که نمایش بیرونی میدادن نبوده. به من بگید خواهر اولتون چی خونده، چه میکنه عزیز؟
مدیریت اجتماعی خونده.
از نظر ازدواج چه کردن ایشون؟
از نظر ازدواج کردن و یه دونه بچه دارن.
زندگی زناشویشون چطوره؟
خیلی خوب نیستش، متوسطه.
به من بفهم خواهر دوم چی؟
خواهر دومم مجرده.
ایشون 39 سالشه.
بله.
ازدواج نکرده. به شما معتقد خونه شما خونه خوبی بوده؟ فقط تبلیغات بوده عزیز. برادر چی، ازدواج کرده یا نه؟
ایشون در فرآیند ازدواج هستن.
اوکی. خواهر دوم چی خونده؟
ایشون مهندسی مکانیک ها خوندن و الان هم تو شرکت که کار میکنن سرپرست، یعنی اون بخش هستن که دارن کار میکنن، از لحاظ کاری خیلی موفقن.
اوکی. به من بگید اصولا در خانواده شما فکر کنید گرایش احساسی عاطفی جنسی شدید متوسط یا کم؟
از لحاظ احساسی میتونم بگم که هممون خیلی آدمای جدی هستیم، مثلا خیلی نمیتونم بگم آدمای احساساتی هستیم.
به من میشه بفرمایید فاصله سنی پدر مادر چقدره؟
7 سال.
پدر جون شغل و کارشون چه بوده؟
ایشون کار آزاد داشتن، مادرم هم خانه دار بودن.
پدر از داره تحصیلات کجا قرار داشتن؟
دیپلم بودن جفتشون.
نسبتی که با هم نداشتن
چی؟
نسبت فامیلی که پدر مادر با هم نداشتن؟
نه.
به من بگید تو خونه کی بیشتر بکنه نکنه باید و نبایدی بود؟
بیشتر پدرم. از تو بعضی مواردم مادرم، ولی خب مثلا شاید بگم بیشتر از جد از پدرم.
فکر میکنید چرا هر سه شما هم اهل درس و به هر حال مطالعه بودی؟ یعنی چقدر اهمیت داشته در خانه شما درس خوندن؟
خب برای پدر مادرم، یعنی پدرم خیلی دیسپلین داشتش و همیشه ما رو یه جوری جهت دهی میکرد که باید درس بخونی.
یعنی دیسپلین داشت؟ دیسپلین داشت یعنی چی عزیز؟
یعنی که همیشه ما رو هدایت میکرد از زمانی که ما کوچیک بودیم، یعنی همین حرفش این بود که باید درس بخونید، باید درس بخونید. ما رو به سمت خیلی فشار رو قشنگ رومون احساس میکردیم ما برای درس خوندن.
نه باید رو میفهمم، ولی فشار رو چرا؟ پدر مادر خیلی حرفای دیگه میزنن، بچه ها اهمیت نمیدن. من بذارید به شما بگم، من معتقدم شما زیر فشار بودید عزیز، یعنی چک میشدید، کنترل میشدید، نمراتتون اینا مطرح بوده. مدرسه‌تون، هومورکتون، تکلیف مدرسه‌تون، یعنی ببینید خانه شما یه خانه‌ای بوده که مثل یه محیط، نمیخوام بگم به این شدت، سربازخونه بوده که دستورات داده میشده، اجرا میشده. و بنابراین شما
شما درست دارید میگید، خب تقریبا همون جوری بود.
خب بنابراین شما سیستم حسی احساسی رو از دست دارید عزیز. شما با مسائل احساسی عاطفی اونگونه کاری ندارید. پدر مرد سختگیری بوده و باید و نباید خونه شما زیاد بوده و بعدم سه تا دختر آمدید و بنابراین به جای اینکه دختری رو در شما روش بدن به دلیل آرزو و انتظار پسری که بعدن بالاخره چهارم می آمد و همه آسوده شدند، تون مایی آمدید. بعدم کودکی اصلا خوب نبوده عزیز، با فاصله اینجوری که اصلا سه تا بچه ببینید، پدر مادر شما هر کاری میخواستن بکنن، شما دو سالتون، اون هفت سالشون، اون دوازده سالش، چیکار میتونم بکنم؟ من بچه دو سال، هفت سال، دوازده سال چگونه میتونم بهشون یه تفریحی رو ارائه بدم و یه شادی رو بیارم؟ هر کی کار خودش، بار خودش، آتیش به انبار خودشه دیگه. تنها رابطه‌ای که از رابطه بکنه نکنه و فرماندهی دیگه. به همین که فاصله سنی بچه ها باید بین 20 تا 35 ماه بشه، به 3 سال نباید برسه، چون هم که به 3 سال رسید اصلا نوع ترکیب خانواده عوض میشه، مثل چرخهای اتومبیل میمونه که دیگه اندازه نیست، یه ذره که بیشتر باشه سرعتشون هم یکی نیست، خب معلومه هم دور خودش میچرخه هم چپ میکنه. بنابراین شما کوه، حالا به من بگید که در حدی که شما میدونید، البته کار سال مشکلیه، ای دلتون میخواد، خود شما چقدر اصلا آدم سکچوالی هستید و رابطه جنسی براتون مهمه؟
برام اتفاقا خیلی مهمه. بعد یکی از چیزایی که اصلا شب خیلی دوست ندارم تو رابطه برم اینه که مثلا دوست ندارم آزادی خودم رو از دست بدم. مثلا دوست دارم اگه یه آخر هفته خواستم لباس خیلی خوب بپوشم برم بار، یا نه اینکه مثلا برم بار، منظورم اینه که بار اشتباه چون به خاطر فرهنگ اینجا گفتم، نه به خاطر اینکه اگه دلم خواست برم مثلا بیرون با یکی دیت بکنم.
خب بعدش بله، با دیت کردید بعدش چه میکنی؟ آیا به اون آدم راحت نزدیک میشی؟
نه خیلی، معمولا افراد خیلی زود جذابیتشون رو آقایون برام خیلی زود از دست میدن.
نه من کاری ندارم به جذابیتشون از دست میدن، من فهم این است که شما
همونطور از دست میدن بهشون نزدیک نمیشن.
خب یعنی شما یه بهانه در می، یعنی شما با وجودی که میخواید آزادی داشت باشید از آزادیتون نمیخواید استفاده کنید. من دارم میخواد آزاد باشم ولی از خونه بیرون نمیرم. ببینید عزیز، روزی من میگم من ازدواج نمی کنم میخوام آزاد باشم که بخوام از این آزادیه به نوعی به حساب خودم کار نرم، آزادیش یا هر چیز دیگه استفاده کنم، شما که نمی کنید.
آخه آزادی فقط این نیستش که آدم رابطه سکشوال به نظر من داشته باشه.
شما به این خاطر میگید من نمیخوام با کسی ازدواج کنم برای که بعد محروم میشم از داشتن رابطه با دیگران؟
نه نه فقط رابطه، مثلا اگه دلم خواستش که با دوستم برم مسافرت هیچ محدودیتی نداشته.
آخه این شد اصلا، این شد معنی عزیز من، آخه این شد حرف که من چون شاید دلم بخواد با دوستم برم مسافرت پس ازدواج میکنم، بچه میگم که اگر دلم خواست برم این مسافرت چه خبره؟ بعد کی گفته شوهر شما میتونه به شما بگه مسافرت نره؟ و چرا نرید؟ چرا با هم نرید؟ شما چرا میاد یه دفعه یه بازی در میارید عزیز که یه چیزی وجود داره، آدم چون دلش میخواد با دوستش سه روز بره مسافرت، وقتی ازدواج بکنه باید یه اصولی رو یا نکاتی رو رعایت کنه، اینجا نه. پس من اصلا ازدواج نمی کنم چون شاید ظرف 10 سال 20 دفعه بخوام 3 روز 5 روز یه هفته برم مسافرت. حالا کی گفته همسرتون باش مخالفه؟ چرا با او که از همه بهتره نری؟ مگر اینکه بگی برای من بهتری وجود نداره؟ پس برای من شما گرایشی به سمت کسی به صورت جدی نداری؟ اذیت نشید لطفا، شما اون چیزی رو دارید که به قول معروف the drama of gifted child. یعنی شما سیستم
متوجه نشدم،
یعنی شما سیستم حسی احساسیتون از کار افتاده. سیستم جنسی هم ایبسا نیست. حالا چند رازه واقعا در جهت و ظاهر حالت مسکولر شماها دارید یا واقعا جنبه فمینیت بودن زن بودنتون از در ظرافت و ظاهر و ایناتون هست؟
نه ظاهرم خیلی خوبه، یعنی یه جوری که میرم بیرون حتی اینجا مثلا شده خارجی ها مثلا از ظاهرم تعریف کردن، مثلا گفتن مثلا قیافه خیلی خوبی داری یا
بحث من قیافه نه. نه نه من فقط زمینه های زنان و مردانه تون از نظر ظاهرشون ببینید، برخی از خانم ها هستن بسیار زیبا هستن اما چهره حال و بدن و صورت زنانه یه ظریف ندارن، خانم هایی هستن که بسیار ظریفن اما ممکنه تو زیبا نباشن ولی یه ظرافت زنونه دارن، یعنی به عنوان زن و مرد تبا مثل مثلا فردی که سیبیل داره خانم که نداره. این که
از لحاظ منتالی منظور
نه از نظر ظاهری و بدنی. ببین برخی از وقت عزیز شما وقتی به یه مردی نگاه میکنین مرد ظریفه مثل بدنه، نه اینکه باشه نزدیک به دختر داره، خانمایی میبینید قوی و درشتند چه استخون بندشون چه ترکیب بدنشون بیشتر به مرد میتونه نزدیک تر باشن، هنوز فاصله هستا ولی من میخوام ببینم شما چقدر ظرافته زنانه دارتونه، یعنی اونه یا اینکه نه متوسطی این وسطایی. چون ببینید عزیز حرفایی که شما میزنید بوی یه مقدار مسائل هورمونی اینا هم داره، یعنی قدرت و هورمون هم هست. بعدم 34 سالگی هستید، یه خواهر دیگه شما 39 سال ازدواج نکرده، اون سومی که ازدواج کرده یکی دیگه که ازدواج کرده که اونم خیلی از زندگیش راضی نیست، یه دونه بچه هم بیشتر نداره. ببینید برخلاف اذیت نشید، تبلیغاتی که خانواده شما کردن و دیگران هم از شما تعریف کردن خانواده شما تعریفی نداشته، یعنی خانواده بودی که فشار روش زیاد بوده عزیز. و من نگرانیم در اینه که تمام شاخک های احساسی عاطفی شما یه جوری در حقیقت از کار افتاده، برای که مجموعتون درست نیست. مثل که من بگم من مثلا مردم رو دوست دارم ولی مثلا ظرف یک سال گذشته به هیچ مهمونی نرفتم، حوصله‌شون ندارم، هیچ جا نرفتم نیومدم، ولی خب مردم رو دوست دارم، مردم دشمنی ندارم و واقعا هم ندارم. ملاکا رفتار و عمل شماست و به همجاست که با یکی صحبت کنید. من میگم کجای امریکا هستید؟ با یک کسی صحبت
کنید. امریکا نیستم، اروپا.
اروپا هستید، اوکی. با یک کسی صحبت کنید، مشکل زبان اینا که نباید داشته باشید.
نه مشکل زبان.
بنابراین با یک کسی صحبت کنید که هم زبان اونجاست و پیدا میشه عزیز. یک کمی بذارید ببینید واقعا ارزیابی شما چه. من یه نگرانی دارم که تبدیل بشید به یه آدمی که مایه‌های احساسی عاطفی نداره، جهان رو سفت و سخت می‌گیره. یه دوستی از الان من گفته مثلا چند بار به رادیو پیغام گذاشتم، خب من پیغامش رو نشنیدم. یه آدم مواظب مراقب دقیق حساس شکرنده که همیشه با درست باشه، نه ما همچین دنیایی نداریم. این ناقص، اونم ناقص، این حرف ناقص، این رادیو ناقص، این دستگاه ناقصه، همه چیز ما ناقصه، کارش هم نمیشه کرد. مثل اینکه بنده بگم قدم ناقصه، خب چیکار کنم، یه متر بذارم سرم و بعدم اینقدر پافشاری و بعد اینقدر مواظب باشه همه چیز دنیا باید درست باشه، نه ما همچین دنیای اصلا ندارم. مثلا تو زندگیم هیچ چیزی که کامل باشه اصلا دوست ندارم، من همیشه دلم میخواد کارا نقص داشته باشه، عیب داشته باشه، اشتباه داشته باشه. برای اینجوری این زندگی کنی. حتی حرف من این است که اگر شبی دیدید که امروز هیچ کاری نکردید، بیا تلفن بردید دو تا حرف زش به دو تا از دوستاتون بزنید، قطع کنید تلفنتون، یه لیوانم بزنید بشکنید، ببینم کار امروزم. این نگاه پرفکشنیست کمال پرستی که همه چیز باید درست باشه یا باید همه چیز سر جاش باشه، ما در دنیا هم چیزی نداریم عزیز. اون نگاه رو نگاش کنید و یه کمی شما سی دی شخصیت سالم و نرمال من رو بشنوید و شخصیت ناسالم رو یکمی نگاه کنید. با ابسسیو کامپالسیو پرسونالیتی دیسوردر شخصیت وسواس بنجو توی بحث استرابم، ترس و استراب و وحشت من رو هم نگاهش بکنید. من نگرانی مجبورم بگم عزیز، نگرانم اینه که شما 10 سال دیگه با افسردگی روبرو بشید. من نگران اونم.
من میتونم ادامه بدم یا اینکه
نه آخه دوستان دیگه هم هستن دبدر. نه آخه بعد موضوع شما حالا شما یه بغداری فکر بکنیم یه بغدارم بیشتر بدونی یه خواستی یه وقت دیگه بهت با هم صحبت کنیم.
برای خوش بشم
مرسی از خواهش کن شنگانش برم بعد از چند پیغام با ما باش.
از 12 سال سلطان قلب ها در لس آنجلس. سلطان قلب ها
شنبه 11 جون دالبی تیتر در دیداری دوباره با آره. همراه با یک نام و یک صد صدا مایکل
دوشید و مردا تا صدا یه در آروم کنه باره بی باره با رو رو تو نیستی شده این خونه
تهیه بلیت تیکت مستر و مراکز ایرانی تلفن اطلاعات کل 818-213-65-62
آخ دست بهم نزن درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777
آی چه غذای خوشمزه ای اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم حاتم جونی میشین بیوهو اولده
اواکی مگو تانزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه
پس ای کاش من سندگون نبودم واسه جشن تولدم غذا میاورد
خب میاله حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه
دیگه خالی نبند دیگه
خالی نمیبندن که اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122
چند گفتی؟
949-768-0122
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت رادیو همراه بفرمایید الو
الو
بله بفرمایید
آره دکتر شیرین هستم
و من الان نزدیک 4 سال ازدواج کردم، با همسرم نزدیک 2 ماهه که مشکل پیدا کردیم با هم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 29 سالمه.
همسرتون چند سالشون؟
ایشون 27 سالشه.
خب من 4 سالی است که ازدواج کردید، هر دو چه نوع کاری دارید، چی خوندید، چگونه زندگی میکنید از نظر اقتصادی و تحصیلی؟
از نظر اقتصادی که وضعمون خوب نیست. از من خودم دانشگاه رفتم ولی تمام نکردم، 2 سال دانشگاه خوندم، بعد به خاطر کار تحصیل رو ول کردم، بعد همسرم که تا بگم راه نمایی ساعتی تحصیلاتشون تا مقصه راه نمایی بوده ایشون. اما کتاب اینا زیاد میخونیم و خیلی هم همسرم کتاب میخونه و شعرم میمیسه ایشون.
تو آخه بعد شغل و کار شما و ایشون چیه؟
ایشون شغل آزاد داره، من هم خب حالا چند بار تو چند جا کار کردم، توی سالون آرایشگاه کار کردم، توی شرکت و اینا واسه حسابداری ایناشون کار کردم.
آخه همسرتون آیا درام، آخه شما گفتید وضع اقتصادیتون خوب نیست، همسر شما که کار آزاد داره چرا وضع اقتصادیتون خوب نیست؟ چون که درس که نخونده، مهارتی که نداره، شغل آزادش هم که پول در نمیاره. بعد شعر میگن؟
شغل آزادشون، چون همسرم شغل آزادشون یک کاریو میکنه بعد این دستی دل میکنه، مثلا میره یه جا کار میکنه بعد 2-3 ماه اون کارو ول میکنه، میگه خوب نبود، فلان بود، مدیرم فلان به هم گفت، حقوقش خوب نیست واسه من، میره دنبال یه کار دیگه. از اینا باعث شده که زیاد کار ثابتی نداشته باشه. من مشکلم از اینا نیست، من مشکلم از یه جای دیگه شروع شده.
تو از کجاست عزیز؟
من 2 سال پیش، ما عربی هستیم، کردستان عراق، خودمون ایرانی هستیم ولی اومدیم اینجا واسه کار. وقتی هم ازدواج کردیم مستقیم اومدیم اینجا واسه زندگی و اینا. بعد اون موقع خوب بود وضعمون، خیلی هم خوب بودیم رابطه‌مون با هم، چون من قبل ازدواجم با همسرم 1.5 سال دوست بودم، بعد ما با هم ازدواج کردیم. بعد 2 سال من توی سالونی آرایشگاهی کار میکردم، بعد من با یه آقایی اونجا بود که کسابکار من بود، من باشون رو فیسبوک انگلیسی حرف میزدم، ایشون عرب بودن. بعد همسرم موضوع فهمید، این قضیه رو که فهمید حرف زدن ما یعنی یه چیز خیلی چیز خیلی فقط صحبت خیلی عادی بود.
آخه عزیز نصب کنید، نصب کنید. اولا شما هم میخواستید با کسی انگلیسی حرف بزنید، یه زنم میتونستید پیدا کنید، دوم همینقدر که پنهانش کردید خودتون رو میدونستید کار بدیه.
خب حرف شما قبول، من خودم رو اینجوری توجیه نمی کنم. خب کار من اصلا درست نبوده اون موقع، من قبول دارم پای اشتباه هم هستم. بعد اون لحظه تموم شد، یعنی ما به خاطر این با هم خیلی مشکل پیدا کردیم با همسرم. بعد برگشتیم هم ایران، حتی همسرم گفت من نمیتونم دیگه اربیل زندگی کنم. بعد برگشتیم ایران، نزدیک 1.5 سال ایران بودیم. بعد توی ایران که وضعیت کار و اینا اصلا خوب نبود، همسرم گفت برگردیم دوباره اربیل. الان نزدیک 2.5 ماه ما دوباره برگشتیم اربیل و الان نزدیک 2 ماهه که ما 2.5 ماه که برگشتیم، حدود 50 روز اینا میشه که همسرم میگه من نمیتونم، مدام اون قضیه قبل و زیادم میاد، من نمیتونم اینا رو تحمل کنم، ما باید به خودمون یه فرصت بدیم. بعد گفت یه مدت از هم دور باشیم. قبل اینکه هم از هم دیگه دور باشیم، من اینجا یه موردایی رو دیدم که فکر کردم شاید همسرم به خاطر اونه، چون ما توی ایران مشکلی نداشتیم، ما نزدیک 20 روزم اینجا بودیم مشکل نداشتیم. بعد من ایمیلشون رو دیدم که یه ایمیل واسه یه خانومی فرستاده بودن و ابراز علاقه کرده بودم به اون خانم. من بهشون گفتم که چرا ایمیل فرستادی به اون خانم؟ اون خانم کیه؟ گفت که اون خانم دوست دختره دوستم به من گفته شما براش ایمیل بفرست که من میخوام ازش جداشم، یه آتویی از این داشته باشم که بتونم از اون خانم جداشم. این قضیه از همینه.
خب شما رفتید سراغ اون خانم شوهرم داره؟
من نمیدونم اون خانم کیه، چون همین که اینو بهشون گفتم تمام رمز فیسبوک، رمز ایمیل، رمز گوشی همشو عوض کرد.
بله خب عزیزم، شما حالا ممکن
تو آدم بدبی هستی چطور ایمیل منو چک میکنی؟ یعنی چی؟
نه صبر کن،
من شاید دوست نداشت با همچین چیزی بگم. نه. گفتم تو باید اینو به من بگی.
نه صبر کنید عزیز، صبر. آخه شما که چه ازدواجی است که شما دارید؟ اولا شما در مقابل یه مرد کرد اون گفتگوتون که اشتباه بوده، دومی که الان نشونه بین شما رابطه ای نیست عزیز. بعدم این آقای که نه درس خونده نه کار میکنه نه چیزی، ممکنه من بگید چرا با ایشون ازدواج کردید؟ دو تا چیز خوبه ایشون چی بود که باش ازدواج کردید؟
نمیدونم، ایشون با من خیلی خوب بودن
که
میدونم
خب آخی
یعنی اولش که گفتم وضعیت کاریمون هم خوب بود اینجا، بعدش اینجوری شدیم. از وقتی کاریمون دو کار اول که اینجا بودیم خوب بود، بعد برگشتیم ایران از لحاظ کاری خیلی بد بودیم اونجا، بعد دوباره هم که برگشتیم اینجا
حالا
وضعیت کاریمون.
نه به من بگید آیا خانواده ایشون با اینکه شما دو سال بزرگتر از او هستید مخالفتی با ازدواجتون نداشتن؟
چرا، هم خانواده من هم خانواده ایشون راضی نبودن.
خیلی خب، بنابراین شما دو تا خانواده هم ناراضی، ایشون هم که یه همچین شرایطی داره. خب به من بگید الان رابطه جنسیتون با هم چطوره؟
نه الان دو ماهه که هیچ رابطه ای نداشتیم با هم.
بنابراین چیزی بینتون نمونده عزیز، یه ازدواج غلطی بوده، الانم غلط‌تر شده، هم به خاطر کارهای شما هم ایشون. و بعدم ببینید شما یه مقداری برای که پیدا هست یه مقدار حالت مادری و کنترل کننده دارید، اونم حالت پسری رو به خودش و بچگی رو به خودش گرفته و تا زمانی که اوضاع خوبه مامانم از من مراقبت کنه خوبه، ولی وقتی که حوصله‌اش سر بره گوش به حرف مادرش که نمیده، از کنترل خارجه. حالا اگر من به همسرتون بگم دو تا ایراد زن شما چیه به من چی میگن ایشون؟
به من میگن که من شکاک و بدبین هستم.
نه غیر از اون،
اینکه زود عصبانی میشم.
ولی واقعا شما زود عصبانی هم میشی؟
آره من زود عصبانی
شم. بله، برای که هم مستربید هم کنترل کننده اید عزیز. آخه شما رابطتون رابطه زناشویی که نیست عزیزم، زن و مردی که نیست، مادری پسریه، و شما اگر انتظار دارید که پسرتون پسر خوبی باشه و به قول معروف بچه خلفی باشه، ایشون که نیست عزیز، ایشون پسر خوبی برای شما عذاب دارم.
شما خوب درست
میگین
آی دکتر، من مثلا نمیدونم ایشون یک ساعت میره بیرون با تلفن حرف میزنه، یک ساعت، یعنی میره توی کوچه حرف میزنه.
خب بگم معلومه با دختر خانمی خانمی حرف میزنه، به شما معلومه مادرشید عزیز. ببینید کارایی که ایشون داره میکنه کارهاییست که یه پسر در ارتباط با مادرش میکنه، پنهان میکنه، دروغ میگه، یه موقع ناز مادر رو میکشه، لازم شد گریه میکنه، لازم باشه گوش به فرمان مادر میده، ولی رابطه رابطه سالم زن و شوهری که نیست. اونم در یه جامعه مانند شما معمولا این رابطه به صورت این یعنی برتری و امتیاز مرد به زن، که خب اون دوربرش هم نگاه میکنه میبینه احتمالا اون کاری که بقیه میکنن نمیکنن، نه اینکه اون کار درسته، اون کار خیلی خیلی غلطه، ولی میخوام بگم نوع
ازدواج همیشه هم به هم میگه که مثلا من مردم، من میتونم هر کاری بکنم، تو نمیتونی چون زنی، اما از این حرفش خیلی عصبانی میشم، ناراحت میشم.
نه شما حق دارید، اون حرف غلط و بدیه، ولی در اون جامعه از 10 تا مرد 8 تاش یا 9 تاش اینجوریه، بنابراین اون چیزی که داره میگه گونه ایست که اصلا شما علتی هم که او رو انتخاب کردید برای که دلتون نمیخواست حوصله یه مرد مساوی یا برتر از خودتون داشته باشید، دنبال یه پسر بچه میگشتید که عزیز که مالکش باشید و کنترلش کنید، و وقتی هم که اوضاع خوبه مثل رابطه مادر و فرزند وقتی همه چی خوبه خوبه، ولی وقتی میرسه به موضوع جدی و اساسی اصلا این رابطه که مادر ممکنه تعامل کنه در مورد پسرش، ولی همسر که نمیتونه تعامل کنه. اصلا این رابطه رابطه سالمی از آغاز نبوده عزیز، و به نظر من بی خودی هم فکرم نمی کنم بتونی براش کاری بکنی. حالا بیاد به یه سوالی ازتون بکنم و این رو لطفا یه فکر کنه جواب بدی. اگه به ایشون بگید بیا جدا بشیم طلاق بگیریم، فکر کنید حرف ایشون چیه؟
ایشون قبول
میکنه.
اگه بخوام طلاق بگیرم؟
آها، شما بگید که بیا جدا بشیم. بله بهش بگید این فایده نداره این زندگی، بیا جدا بشیم. فکر کنید چه میکنه عزیز؟ میگید باشه؟
متوجه
نشدم صدتون رد شد. حالا نمیدونم، من یه بار دیگه تکرار میکنم، اگر ایشون بیاد به شما بگه من میخوام طلاق بگیرم و جدا بشم و میدونید که میتونه این کارو بکنه، شما جوابتون بهش چیه؟
منم میگم جدا بشم.
اگر شما هم به او بگید من میخوام جدا بشم، اونم که مخالفتی نمیکنه عزیز.
من بهشون گفتم وقتی که این وضعیت پیش اومد، گفتم که جدا بشیم. خب اگه اینجوریه، اما ایشون گفتن یه مدتی فکر کنیم، زود تصمیم نگیریم.
خب منم مخالفتی با اون ندارم، البته با فکر کردن به جایی نمیرسه. او فقط میخواد خودشو آماده و مهیا کنه برای این کار، و بعدم ببینه از اینجا که میاد بیرون جای بعدی کجاست. اونو متوجه هستم، ولی اگر حاضر باشید و واقعا کسی باشه بتونید برید باش صحبت کنید کمکتون کنه، خیلی فکر خوبیه. نه منم نمیگم الان جدا شید، حرف من این است که برید با یک کسی صحبت کنید ببینید برای این زندگی کاری میتونید بکنید یا نه. ولی من اصلا خوشحال نیستم از آنچه شنیدم عزیز. من پایان این نوع روابط رو متاسفانه فراوون دیدم که خوب نبود. بنابراین به صورت جدی ببینید براش کاری میتونید بکنید یا نه، و شوخی سرسری نگیریدش. و با اینکه یکی دو روز خوب میشه یا خوب میشید، فکر نکنید مشکل و مسئله حل شده. مسئله جدی و سنگینه، ممکنه برای یه مدتی کوتاه یه چیزای خوب بشه ولی بعدن نه. ولی اون ماجرای این که از هم یه ذره جدا بمونیم فکر بکنیم، به نظر من فقط برای آمادگی برای جدایی، چیزی توش نیست. من اصولا با این جدایی یا سپریشن که با طلاق متفاوته، مثلا از نظر قانونی تو امریکا مثلا موافق نیستم در ولی بیشتر موارد، ولی میخواید بکنید این کارو بکنید. ولی اگه کسی از کمکتون کنه عالیه، اگه نیست که خب ما مسئله و مشکل داریم.
من باید از یه دکتر کمک بگیرم؟
حتما عزیزم. اگر
اینا میشه،
آره میتونید از یه نفر. به هر حال از کجا عزیز؟
من تو
اربیلم،
عراق.
خب اگر اونجا کسی مشاوری هست، مشاور خانواده روانشناسی هست، از اون کمک بگیرید. نه حتما برید عزیز، اگرم اون نیاد خودتون برید.
چرا فکر کنم ایشون هم با من بیان، چون من قبلن هم پیش مشاور رفتیم تو ایران.
خیلی خوب، برید ببینید چه میتونید بکنید. ولی به هر حال واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه عمل بکنید، نه اینکه همین گونه به صورتی. امیدوارم بتونید مسائلتون حل کنید. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
مرسی، متشکرم.
خدا نگه.
خدا.
اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
سیروس تراول همراه با پروازهای جدید شرکت هواپیمایی ایر فرانس امتیازات ویژه‌ای را برای شما در نظر گرفته است. حق توقف در داخل آمریکا و پاریس در راه سفر به ایران، تعویض تاریخ رفت و یا برگشت بدون پرداخت جریمه، کوتاه‌ترین زمان تعویض هواپیما در پاریس، ورود به تهران ساعت 8:30 شب، و سرانجام پرواز با یکی از معتبرترین شرکت‌های هواپیمایی اروپا با قیمت‌های قابل رقابت با سایر شرکت‌ها. برای تهیه بلیط با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.sirustravel.com. افتخار و اعتبار سیروس تراول بیش از نیم قرن خدمت به جامعه ایرانی است.
نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را می زند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه 818-777-777-77 و یا 818-77-برنده لاکی 7.
Mr. Aryan, the CV just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان. به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
کسبین با افتخار تقدیم می کند شنبه و یک شنبه 18 و 19 جون به مناسبت روز پدر با صدای جاودان مشتری مرتضی.
می خوام بدونی تا ابد
شنبه و یک شنبه 18 و 19 جون
منم بالا بلایی دمت
مرتضی لایو از کسبین. تلفن اطلاعات 949-651-8454.
جوان رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با کیفیت بالا. رستوران جوان در پخت غذاهای خود از مواد اولیه با کیفیت بالا استفاده می کند تا سلامتی و رضایت شما حتی در میهمانی هایتان بیشتر تضمین شود. تلفن رستوران جوان 310-207-55-55 310-207-55-55. رستوران جوان.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر. سلام. من از ایران تماس میگیرم. با اجازهتون میخواستم اطلاعاتی راجع به خودم به شما بگم.
بفرمایید.
من بچه سوم خانواده‌ام. از کودکی تا کنون منو توی پرهو بزرگ کردن و همیشه حرفای زیبا رو به من میگفتن و حرفای تلخ رو از من پنهان میکردن.
شما چند سالتونه؟
بله.
چند سالتونه عزیز؟
من 55 سالم.
55 سال شما رو در پرهو خوابونن یا در دوران کودکیتون؟
بله. نه کلن تا الان هنوزم اینطوری
هست. نه کیا هستن این کسانی که با پرهو دور با؟
مادر و پدر و خواهرام و برادرام و همه.
نه خیلی، بقیه فامیل شما یعنی برادر خواهرای شما هم در پرهوان یا فقط شمایید؟
نه، من فکر کنم من در پرهو بودم.
چرا؟
عروسک خانواده بودم.
شما فرزند سوم، چند تا خواهر برادر دارید شما؟
سه تا، ما خواهر هستیم یک برادر.
خب بنابراین شما یکی آخر مونده اید.
بله بله.
خب اون بعد از شما برادر یا خواهره؟
برادر.
اوکی، بعد از سه تا دختر یه پسر آمده.
بله.
ولی شما در پرهویید. از نظر درس و کار چه کردید شما؟
ولی من دانشگاه رو خوندم، لیسانس ادبیات انگلیسی هستم، ولی توی خونه که هیچ وقت مسئولیتی به من داده نمی شد، همه چی حاضر آمده جلوی من می بشتم. بعد از دانشگاه هم تو سر کار رفتم، اونجا هم یه حالتی بود که من دیر به سر کار می رفتم، کارامو کند انجام می دادم، ولی کسی با من کاری نداشت. در واقع انگار خدا گفته بود همه راهو من باید مثل عروسک باشم. 7 سال کار کردم تا اینکه ازدواج کردم. بعد که بچه دار شدم از کارم استعفا دادم. حدود 1 ماهی افسرده شدم چون بالاخره مسئولیت بچه به من یک کمی افسردگی آورد. ولی بعد دیگه بچه ها بزرگم که الان یک پسر 20 ساله دارم.
رابطتون با همسرتون چطور بوده و هست؟
همسرم خوب بود ولی زیاد برای بچه با من همکاری نمی کرد. یعنی همه مسئولیت بچه به عهده خودم بود.
خب شما که پس اول اینجا نتن از پرقو در اومدین مسئول پرقوی یکی دیگه هم بودید. چرا همین یه دونه بچه؟
در واقع شوهرم زیاد بچه دوست نداشت و ما همین یه دونه بچه رو آوردیم.
ایشون چند سالشون الان؟
ایشون هم همسن من هستن.
ایشون چی خوندن چه میکنن؟
مدیریت بازرگانی خوندن.
ولی شما رو نتونستن اداره کنن تونستن؟
نه.
خب حالا برای چی لطف کردی تلفن کردید عزیز؟
من در واقع بعد که 23 سال ازدواج کردم 13 سال پیش بر اثر اینکه خانواده من توی امریکا زندگی میکنن همشون و از اونجایی که یه چیزای بعدشون رو به من نمیگن مادر من قلب باز عمل کرده بود ولی به من نگفته بودن. من از طریق یکی از اطرافیانم اینو شنیدم و به قدری ناراحت شدم که شب یک پنیک اتک به من دست داد از خواب پریدم و همون باعث شد که فرداش یعنی فشارم اومد رو 3 و رفتم خودم بیمارستان و بعد راه طولانی بالاخره بعد از 2 سال فهمیدن که من افسردگی گرفتم. ولی از اونجایی که دکتر شاملو خدا رحمتشون کنه من پیش ایشون میرفتم مشاوره به من دادن گفتن که نتیجه این بر نمیگرده تو مطمئن باش و من خوشحال شدم و دیگه داروهامو قطع کردم. ولی 2 سال بعد دوباره این افسردگی برگشت و این بار هم بار سومه که برگشته چون من 2 سال پیش برای دیدن خانوادم به امریکا اومدم. دختر خواهرم متاسفانه 20 ساله از دنیا رفتن و من دوباره افسردگیم زیاد شد. وقتی که برگشتم احساس کردم داره دوباره برمیگرده. باز به دکترم مراجعه کردم که ایشون گفتن که پس اگه اینجور باشه باید تا آخر عمر دارو مصرف کنی. ولی الان پیش یه دکتری رفتم که به من میگه که سایکو داینامیک با این روش تو میتونی اون علف هرزی که توی بدنت اومده از بین ببری. حالا من میخواستم از شما بپرسم واقعا این روش درسته؟
ببینید از ایتون شنوندگان اولا شما معلوم از آغاز مقدار زمینه استراب و افسردگی رو داشتی و به همجاز که شاید رعایت حال شما رو خانواده میکردن که خبرهای بد رو به شما ندن ولی که فکر میکردن باش ممکنه شما واکنش نشون بید و عملان هم داد. این که مادر من عمل قلب باز بکنه بعدم سالم باشه من برای چی باید بیفتم تو افسردگی یا پنیک اتک بکنم؟ بنده بهم بگن که پسرم مادرم نمیدونم پدرم بیمارستان رفتن سالم اومدن بیرون. خب من خودم خوشحال میشم که خطری ازشون گذشته چرا پنیک اتک بکنم؟ بنابراین شما از آغاز مشکل استراب و افسردگی رو داشتید و بنابراین خانواده چون فکر کردن شکننده اید به شما خبر ندن. علیه شما که توطئه نکرد بودن بعد حالا خبر خوشی نبودی که به شما گفتن مادرتون میخوان هفته بعد عمل کنید فایده داشت جز این که شما نگران میشدید قبلش. بنابراین تو این گونه موارد که بهتر خبر رو بدن بعد. دوم این که بعدن با ماجرای از دست دادن اون فامیل 20 دختر خواهر 20 سالتون خب باز شما دو مرتبه هر موضوع که هست البته بسیار سخته در داور تلخ ولی آدم که با هر مرگ افسردگی پیدا نمی‌کنه اینجوری بشه که پارسال 230 میلیون آدم مردن 230 میلیون بعد آدم افسرده ما داشته باشیم یا تازه بیشتر هر کدومشون 5 تا 10 داشته باشن 1 میلیارد. آخه عزیز این بازی که شما در آوردید و بعدم بقیه رو مقصر می‌دونید که درست نیست. بنابراین شما حساس و شکنن. حالا اینکه آقای دکتر به شما گفتن دارو درمانی افسردگی رو از بین میبره خب حرف درست نیست. هیچ مطالعه نشون نمیده که دارو درمانی تنها افسردگی رو از بین میبره اما روان درمانی چرا؟ و اینکه به شما پیشنهاد سایکو داینامیک یا کاگنیتیو تراپی برای که شاید اون بیشتر کمک میکنه که حالا من نمیدونم سایکودینامیکی که میکنن از چه نوعه. به هر حال اون حتما لازم و واجبه و اینکه بندم تو آخر عمرم دوا بخورم هیچ وقت مسئله و مشکلی باش ندارم. مثلا هیچ وقت از دکترم نپرسیدم تا کی باید بخورم، برای که تا زمانی او به من میگه. اگرم سوال میکنم فقط از سر سوال، نه اینکه بخوام ببینم من باید تا آخر عمرم بخورم یا نخورم. یعنی اصلا دنیای ما زندگی میکنیم توش عزیزت که من تا آخر عمرم باید نفس بکشم، تا آخر عمرم باید غذا بخورم، تا عمرم باید بخوابم، در اینم تا آخر عمرم باید دوا بخورم. هیچ اشکالی هم توش نیست. بنابراین از توی اونم یه داستان و بازی در نیاییم که گوری یه چیز بدیه. ولو ما تا آخر عمرمون باید کار بکنیم، تا آخر عمرمون باید زحمت بکشیم، تا آخر عمرمون ایبسا رنج ببریم، تا آخر عمرمون ایبسا دست به کارهایی بزنیم که دوست نداریم. زندگی اینه. اصلا این زندگی رو نه اون گونه که شما میگید داشتید که احتمالا نداشتید، برای آسایش درست نکردن و برای آرامش ساخته نشده. اینجا زندگی است که یه آزمایش، آزمایش سختی، همه اونم آخر کار رفوزه از توش در میاد. بنابراین توی
همچین دنیا خب مره من یعنی سه بار واقعا مثل جهنم بوده. حالا نمیدونم خدا خواسته که این سه بار من توی جهنم باشم، اون دنیا هم توی جهنم برم، نمیدونم.
ولی من شما اینقدر مهم نیستیم که خدا همه خلقت و کائنات رو ول کنه به من شما بچسبه. اصلا بنده که مطمئنم اون کاری به کار من هیچ وقت نداشته است. من کی هستم که به شما نمیخوره؟ خیلی نگران خدا و تصمیمات و اونم نباشید. به همجاست که اتفاقا کاگنیتیو تراپی کمکتون میکنه که از این حرفایی که معمول و مرسومه شما هم نزنید. بعدم حتما عزیز دارو درمانیتون رو حتما استفاده کنید، تا آخر عمرتونم باشه که اتفاقا نخواهد بود، هیچ اشکالی نداره. کار روان درمانی رو هم آنگونه که به شما پیشنهاد و توصیه کردن انجام بدید. امیدوارم این دفعه حالتون خوب بشه.
ولی آقای دکتر این سایکودینامیک باعث میشه که همه چیزای ما هی دوباره تکرار بشه و این برام زجرآوره. یعنی دکتر روانپزشکم میگه که با این داروها من تو رو آروم میکنم، ولی وقتی تو میری پیش اون دوباره اینا رو میریزه بیرون، دوباره تو رو متشنج میکنه.
نه،
اون موافق نیست با این کار، میگه که سی بی تی تو بشو.
خب همون سی بی تی منم که دید گفتم من کاگنیتیو تراپی رو ترجیح میدم برای کاری مانند شما. اون حالت حق با ایشونه. به همجرد گفتم من نمیدونم چه نوعشه، چون انواع سایکودینامیک وجود داره، ولی اگر میخوام برن سراغ کودکی و کندوکاو و اونجا برای یه
تیپ بله همون هست.
نه اون رو من باش موافق نیستم. حالا عرض میکنم چرا. ببینید عزیز، من برای یه چیزی مثل استراب مشکلی برای رفتن به کودکی ندارم، ولی برای افسردگی نه. و به همجاست که همیشه گفتم مثلا هیپنوتراپی یا سایکودینامیک یا سایکوتراپی به معنی سایکوانالیزم به معنی روانکاوی رو برای افسرده واقعا توصیه نمی کنم، مگر بعد از این که همه چیز درست شد میخوایم اون تیکه آخر رو هم درست کنیم. و به همجاست که آن چیزی که به عنوان شناخت درمانی، آن چیزی که به عنوان کاگنیتیو تراپیه، جواب خیلی بیشتر و بهتری میده. و اینه که من فکر کنم از اون طریق برید. حرف روان پزشکتون درسته که من از این ور یه چیزایی رو دارم میسازم، اونا یه کمی خرابش کنم، در حالی که از طریق شناخت درمانی یا کاگنیتیو تراپی بدون تردید شما میتونید این دوتا رو با هم هماهنگ کنید. و بنابراین باید روان درمانگر یا روانشناس رو پیدا کنید که از این طریق حرکت میکنه، یعنی به نوعی رفتار شناخت درمانی یا شناخت رفتار درمانی که به شما توصیه کردم. و به نظر من نظر روان پزشکون در این باره حتما درسته عزیز.
بعد شما راهکار دیگه هم میگیم به من؟
بدون تردید شما حتما باید تو زندگیتون چند چیز رو درست کنید. اولا شرایط و موقعیت و روابطتون رو تغییر بدید در حدی که میتونید. دوم خوابتون رو باید مرتب و منظم کنید و از دکترتون یا روانشناستون کمک بگیرید که به شما یه اصولی رو بیاموزن که خوابه هم به موقع باشه، به اندازه باشه، شب باشه و عمیق و سنگین باشه. حتما شما روزی یک ساعت حرکت ورزش رو میخواید که قلبتون کار بکنه و بنابراین بتونه موادی رو حتی در مغزتون و هورمونایی رو ترشح کنه که به شما میتونه شادی و آرامش بده. و تغذیه درست در جهت نوع غذایی که میخورید، چون به مقدار زیادی غذایی که شما میخورید شرایط و حالات شما رو هم تحت تاثیر قرار میده. بنابراین غذای درست، خواب، ورزش، به علاوه شرایط و روابطی که فکر کنید آزاردهنده و اذیت کننده هستن رو باید از خودتون دور کنید. چون مطمئنم بعد از این مدت حالتون خیلی خیلی بهتر میشه و به تدریج میتونه.
البته من همه خانوادم امریکا هستم و منم قصد مهاجرت دارم، انشالله تا دو ماه دیگه میخوام بیام امریکا.
بسیار خوب.
ولی خب همین استراب مهاجرتم یه دلیل دیگه هست که به من اضافه شده این چیزا.
خب حالا به هر حال شما در اینجا نه کسی میخواد آزارتون بده نه اذیتتون بکنه نه مشکل و مسئله خواهید داشت. از یه طرف شما میاد به امریکا که برای خودش یه مقدار مزایایی داره برای هر کسی که بخواد، و دوم کنار خانوادتون هستید، برای چی خودتون میخوادی مضطرب و نگران آمدن اینجا میکنید؟ اینجا هم که آمدید کوشش کنید یه مقدار بی‌حس و بی‌احساس از کنم عمل کنید که موارد و مطالب جزئی شما رو به هم نریزه، دواتونم بخورید و به هر حال امیدوارم که به هر حال اینجا که آمدید هم بتونید بهتون خوش بگذره. ولی من به آخر وقتم رسیدم و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم آقای
دکتر. شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما در برنامه بعد. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری‌های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می‌شوند. با مراجعه به مطب‌های دکتر شادم صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتالمولوژیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادم صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می‌کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صرافزاده.
مرکز روانشناسی پرتو امید The Radiance of Hope زیر نظر دکتر شادی توماری به همراه مشاوران همزبان شما در خدمت جامعه ایرانی می باشد. هزینه جلسات بر اساس توانایی مالی شما تعیین خواهد شد. اغلب بیمه ها پذیرفته می شود. 310-279-2878 310-279-2878.
رگ‌های والیس پا، تورم، زخم، عوض شدن رنگ پوست پا، سنگینی، خستگی و سوزش پا همه علایم بیماری‌های رگ‌های شریانی شماست. در مطب‌های دکتر شهریار کهن در تاوزن اوکس، انسینو و گلندل با در اختیار داشتن پیشرفته‌ترین دستگاه‌های سونوگرافی می‌توانیم رگ‌های والیس و بیماری‌های پای شما را پیدا کرده و با روش‌های متفاوت رادیو فرکانسی، لیزر و کلیروین بهترین راه درمان را در اختیار تان بگذاریم. سلامت و زیبایی رگ‌های پای خود را به ما بسپارید. بعد از درمان شما می توانید به کار روزمره خود ادامه بدهید. بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می شود. برای مشاوره رایگان همین امروز با تلفن 800 MD4 Vein و یا با تلفن 800 634 834 6 800 634 834 6 تماس بگیرید. www.cohencenters.com. دکتر شهریار کهن.
کنسرت علیرضا شاه محمدی در دانشگاه پپرداین در شهر زیبای مالیبو.
برای اولین بار اجرای موسیقی کلاسیک ایرانی در کنار الی اپرا.
Western Classical Music with Persian Classical Music.
یک شنبه 22 می دانشگاه پپرداین مالیبو.
ساعت 4 بعد از ظهر.
برای تهیه بلیط به شرکت کتاب در وست‌وود مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 310-506-4522 تماس گرفته
و یا به وبسایت lavirtuosi.com lavirtuosi.com مراجعه کنید.
همچنین بلیط‌ها در باکس آفیس محل اجرا موجود خواهند بود.
شما می توانید با استفاده از کد یا کلمه پرژن با حروف کوچک در هنگام خرید خرید یا سفارش بلیط از 25% تخفیف ویژه بهره مند شده و از موسیقی اصیل ایرانی حمایت کنید.
کنسرت علیرضا شاه محمدی در کنار الی آپرا،
دانشگاه پپرداین، مالیبو، یک شنبه 22 می، ساعت 4 بعد از ظهر، 310-506-45-22.
رادیو همراه با همکاری کامرشل تراول سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی می‌رساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و باشکوه روبی پرنسس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91
به فصل شکفته مکن پرپرم، همه هستی من ز عشق تو سود، مزن تیشه بر میشه و پیکرم، خیال رخت گشت رویای دل، شده غرق مهرت سر و پای دل، چو عاشق شدم خون شدم سوختم، دلم وا دلم وا دلم وا به جادوی چشم تو شیدا شدم، ز خود گم شدم در تو پیدا شدم، من آن قطره بودم که با موجش در آغوش مهر تو دریا شدم، نگارا نگارا مرا از برم، به فصل شکفتم مکن پرپرم، همه هستی من ز عشق تو سوز، مزن تیشه بر میشه و پیکرم، به فصل شکفتن مکن پرپرم، همه هستی من ز عشق تو سوخ مزن تیشه بر میشه و پکرم
میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش